سلام و اوقاتتان بخیر. در شب به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. من ستار فروخ با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبانتان هستم. با خبرها آغاز میکنیم. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما نسبت به وضعیت حقوق بشر در این کشور از جمله حقوق زنان و دختران، تلفات غیر نظامیان، اعدامها و مجازات فیزیکی ابراز نگرانی کرده. یوناما در گزارش 3 ماهه‌اش که امروز دوشنبه منتشر شد گفته است که از ماه اکتبر تا دسامبر 2024 طالبان محدودیت‌ها بر زنان و دختران را افزایش داده، آموزش زنان را در انستیتوت های تیبی ممنوع کرده و به اجرای قانون امر به معروف و نهی از منکر که به گفته یوناما آزادی های اساسی زنان و دختران را محدود می سازد ادامه دادند. بر اساس این گزارش در 3 ماه پایانی سال 2024 خشونت مبتنی بر جنسیت علیه زنان و دختران از جمله قتل های ناموسی و ازدواج های اجباری دختران خردسال همچنان ادامه داشته است. یوناما در گزارشش اقدامات طالبان برای افزایش فشار بر رسانه ها را نیز یادآوری کرده و گفته است که قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان تأثیرات عمیق بر رسانه ها داشته است. طالبان درباره این گزارش یوناما هنوز چیز نگفتند. جبهه مقاومت ملی افغانستان به رهبری احمد مسعود، گروه مخالف طالبان، ادعا می کند که در حمله افرادش یک سردسته طالبان در کابل کشته شد و 3 تن دیگر زخمی شدند. این جبهه در شبکه اکس تویتر سابق امروز دوشنبه 8 دل و نوشت که این حمله شب گذشته بر نیروهای طالبان در منطقه شهر نو انجام شد. پیش از این برخی از رسانه‌های داخلی که از بیرون افغانستان فعالیت می‌کنند از انفجار در شهر نو شب گذشته خبر داده بودند. رادیو آزادی طالبان درباره این ادعای جبهه مقاومت ملی افغانستان هنوز چیز نگفتند. رادیو آزادی نمی‌تواند که این ادعا را به طور مستقل تایید کند. عظمت الله عمرزی بهترین بازیکن کرکت سال 2024 شد. شورای بین المللی کرکت امروز گفته که عمرزی در مسابقات بین المللی یک روزه در سال 2024 با بولینگ یا توپ اندازی سریع دست راست و توپ زنی فوق‌العاده نقش بسزای در پیروزی های تیم افغانستان داشت. او در 14 بازی 417 دوش انجام داده و 17 وکت گرفته است. میانگین دوش او در هر مسابقه به بیش از 52 می رسد و اوسط توپندازیش نیز 20 است. شورای بین المللی کرکت افزوده که عظمت الله عمرزی در مسابقات مقابل آیرلند، افریقای جنوبی، بنگلادش و زیمبابوه دستاوردهای چشمگیری داشته است. قصر سفید میگوید دولت کولومبیا با شرایط دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده درباره انتقال مهاجران به این کشور توافق کرده است. ترامپ روز یکشنبه در واکنش به امتناع کولومبیا از پذیرش 2 پرواز حامل مهاجران اخراج شده از آمریکا، تحریم‌های را از جمله وضع تعرفه 25% بر کولومبیا اعلام کرد. قصر سفید در بیانیه گفته که اکنون کولومبیا با تمام شرایط دونالد ترامپ توافق کرده است، از جمله پذیرش بدون محدودیت تمام مهاجران غیر قانونی اخراج شده از ایالات متحده حتی با تیاره‌های نظامی آمریکا بدون هیچ گونه محدودیت یا تأخیر. و اتحادیه اروپا روز دوشنبه یعنی امروز توافق کرد که تحریم‌های اقتصادی را بر سوریه کاهش دهد. این توافق چند هفته پس از سرنگونی رژیم بشار اسد رئیس جمهور مخلوع سوریه صورت می‌گیرد. کایا کالاس مسئول امور خارجی و پالیسی امنیتی اتحادیه اروپا در شبکه اکس تویتر سابق نوشت که وزیران خارجه اتحادیه اروپا در مورد یک نقشه را برای کاهش تحریم‌های این اتحادیه بر سوریه توافق کردند. اتحادیه اروپا در پاسخ به تخطی‌های حقوق بشری توسط رژیم سرنگون شده سوریه تحریم‌های را قبلاً بر این کشور وضع کرده است. دو 4 دقیقه شب به وقت افغانستان شد. خبرها را از رادیو آزادی شنیدید در ادامه این برنامه. معاون دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده از تصمیم ترامپ برای تعلیق برنامه انتقال پناهندگان افغان به آمریکا دفاع کرد.
I don't agree that all these immigrants or all these refugees have been properly vetted. In fact, we
من باور ندارم که همه این مهاجرین به گونه درست ارزیابی شده باشند. شواهد وجود دارد که نشان می‌دهند برخی حتی نیت انجام حملات تروریستی را داشتند.
با یکی از افغان‌هایی که انتقالشان به آمریکا معطل شده گفتگو کردیم.
ما سخت نگران، نه تنها نگران خود، نگران خانواده ما، نگران آینده اولادای ما که حدوداً 3 سال میشه اونا از درس تعلیم باز ماندن.
طالبان سید رحیم سیدی تهیه کننده برنامه های یک کانال یوتیوب را به 3 سال زندان محکوم کردند.
به گفته مرکز خبرنگاران افغانستان، سید رحیم سیدی در حالی که بیمار است به زندان پلوچرخی انتقال یافته است.
و در بحث 25 دقیقه
در این برنامه به موضوع تعلیق برنامه آمریکا برای پذیرش پناهندگان و نگرانی افغانهایی که پرونده های پناهندگی آمریکا را دارند میپردازیم.
این بحث در نیمه دوم ساعت پخش می شود.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. معاون دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده از تصمیم او دفاع کرده که انتقال مهاجران به آمریکا را به حالت تعلیق درآورده. جدی وانس در مصاحبه با سی بی اس گفته شماره از مهاجران منتقل شده به آمریکا به گونه ی درست بررسی و ارزیابی نشده بودند. از سوی هم بسیاری از همکاران افغان پیشین آمریکا که در افغانستان، قطر و آلبانیا روند رسیدگی پرونده های مهاجرتیشان تکمیل شده میگویند فرمان اجرایی رئیس جمهور ترامپ آنها را با چالش و نگرانی روبرو کرده. بیشتر در گزارش خجسته کبیری میشنویم.
معاون رئیس جمهور آمریکا در نخستین مصاحبه رسانه‌ای خود پس از به قدرت رسیدن رئیس جمهور دونالد ترامپ با دفاع از تصمیم و مبنی بر تعلیق پروسه مهاجرت به آن کشور تاکید کرده که همه افراد منتقل شده به آمریکا به طور درست ارزیابی نشدند. جی دی وینز به تازگی روز یکشنبه 26 جنوری در مصاحبه با سی بی اس رسانه آمریکایی گفته که به دلیل ارزیابی نادرست تهدیدهای امنیتی از این مهاجران در آمریکا به میان آمده است. او در پاسخ به یک پرسش مطرح شده در مورد مهاجران افغان گفت:
I don't agree that all these immigrants or all these refugees have been properly vetted. In fact, we
من باور ندارم که همه این مهاجرین به گونه درست ارزیابی شده باشند. شواهد وجود دارد که نشان می‌دهند برخی حتی نیت انجام حملات تروریستی را داشتند. با عنوان معاون رئیس جمهور اولین نگرانی من در مورد مواظبت از ادبای آمریکایی است. حال که ما می‌دانیم با بسیاری از برنامه‌های مهاجرت مشکل بررسی داریم. ما نمی‌توانیم به گونه کامل هزاران فرد غیر ارزیابی شده را به کشور خود بیاوریم.
آقای وینس به قضیه ناصر احمد توحیدی به عنوان مثال یکی از کاستی های این روند اشاره کرد که او به انجام طرح حمله تروریستی در روزهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا متهم شده بود. بر اساس گزارش های استخبارات یا FBI آمریکا، ناصر احمد توحیدی در سال 2021 از طریق ویزه ویژه مهاجرت یا SIV وارد این کشور شده بود. دونالد ترامپ روز دوشنبه گذشته پس از انجام مراسم تحلیف به عنوان 47مین رئیس جمهور آمریکا به شمول امضای فرمانهای مختلف تا 90 روز انتقال همه مهاجران به آمریکا را به حالت تعلیق درآورد. گفته می شود که این تصمیم ترامپ روند مهاجرت 40,000 تن را که پروسه پرونده مهاجرتیشان تکمیل شده بود را با بی‌نظمی روبرو کرد. همکاران آمریکا که به گفته آنها در 20 سال گذشته در زمینه‌های مختلف با آمریکا همکاری داشتند، در صحبت با رادیو آزادی ابراز نگرانی می‌کنند که پس از اعلام این فرمان اجرایی از سوی ترامپ در وضعیت بدی قرار دارند. یک افغان در دوحه پایتخت قطر در یک کمپ مربوط به مهاجران که نخواست به علت حساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
خانمم، فرزندانم، دختران و پسرانم همه پیش از من از پاکستان به امریکا رسیدند. من اینجا تنها ماندم. اکنون مشخص نیست که چی خواهد شد. واضح است که همه بسیار نگران هستیم.
فاطمه اعتمادی، افغان مقیم در آلبانیا و فعال حقوق زنان، میگوید پس از فرمان ترامپ پرواز تنظیم شده ایشان به امریکا لغو شده است. با گفته او، در 3 سال گذشته پرونده های آنها از نظر امنیتی، صحی و همکاری با امریکا در افغانستان به طور کامل و جامع ارزیابی شده است و آنها فقط منتظر پروازهای خود هستند.
با آمدن ترامپ پرواز ها کلان مختل شد، وضعیت همه بحرانی شده و ای برای همه مشکل ساز شده. ما امیدوار هستیم که حکومت امریکا یا رئیس جمهور امریکا وضعیت مردم افغانستان، شرایط مردمی که در داخل کشورش امنیت نداره ای را درک کنه و همچنان مشکلات دیگه که در عالم مهاجرت آدم داره ندیمه مشکلات ما کاسته شده.
بر اساس گزارش ها پس از این فرمان دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید امریکا، وزارت خارجه آن کشور حمایت مالی آن دست سازمان ها و نهادها را نیز متوقف کرده که با مهاجران در بخش های مختلف همکاری می کردند. فرمان دونالد ترامپ مبنی بر تعلیق برنامه انتقال مهاجران به ویژه متحدان نظامی سابق افغانستان در ایالات متحده، انتقاد شدید برخی از قانونگذاران و گروه های حقوق بشر در ایالات متحده را برانگیخته است.
فرمان اجرایی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روند انتقال هزاران افغان را به امریکا به حال تعلیق درآورده. گفتگو کردم با یکی از این افغانها که از افشای نام مکملش خودداری کرد و خواست که تخلصش را صرف ذکر کنیم. از آقای پیکار در آغاز گفتگوی تلفنی که در پاکستان مستقر است پرسیدم که پروازش به امریکا به کدام تاریخ تنظیم شده بود.
ما پرونده ما حدودا در مراحل اخیر خود قرار داشت. پروازهای ما در اوایل ماه فوریه بر اساس جدول زمانبندی دفتر محترم آیویم اسکیجول شده بود.
آقای پیکار، به شما مستقیما چیز گفته شد زمانی که به تعلیق درآورده شد پروازهای شما و هزاران افغان دیگر با شما تماس گرفتند؟ کسی چیز گفت؟
دقیقا ما ایمیلایی که فرستادیم و کسایی که عملا ایمیل امو پرواز خود دریافت کرده بودند، بر از اونا پس دوباره ایمیل شد که پرواز شما کنسل است و بر ما هم ایمیل که فرستاده بودیم اونا یک پاسخ بسیار گنگ ارائه کردند که در زمانی که برنامه پرواز شما از طرف اداره ما مدیریت شد یا هماهنگ شد دفتر آیویم با شما تماس میگیره، چون این چیز را بر ما در ایمیل فرستادن و پیامایی که از طریق واتساپ بهشان فرستادیم چون این پاسخ‌های را دریافت کردیم که گویا همه چیز در حالت تعلیق است و ما نمیتونیم دقیقاً بر شما زمان پروازتان یا بر برنامه پروازتان کلام چیز بگوییم برتان.
معاون دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به تازگی گفته که مهاجران منتقل شده به امریکا به گونه درست ارزیابی و بررسی نشده بودند. شما که پروندهتان تقریبا نهایی شده و پروازتان به امریکا هم تنظیم شده بود، درباره رسیدگی به پرونده ها و بررسی ها در مورد شما بگویید که چقدر جدی بود، چگونه صورت گرفت؟
تشکر. شخصا خودم حدودا 10 ماه در چک امنیتی قرار داشتم. امسال ما ده ها پرونده دیگه هم بوده که زمان چک امنیتیشان یا بررسی های امنیتیشان که پس منظر از اونا را یا بگراند چکشان از اونا زمانگیر بوده تا زمانی که امی پروندهشان چک امنیتیشان تکمیل شود و اونا پس دوباره به حساب به مراحل بعدی ارتقا بکنند. ولی ما کسایی هم داریم که اگر گیریم فرض مثال چک امنیتی به خاطر موضوعات امنیتی ایالات متحده امریکا اونا از جانب هستند، دقیقا باید بسیار اساس باشند این موضوعات. اما ببینین شما که پس از سقوط افغانستان در ظرف 15 یا 20 روز 120,000 نفر بدون چک امنیتی بدون هیچ مشکل انتقال میشن به دوحه، به قطر، به البانیا و به اینجا انتقال میشن و پس از یک بررسی های بسیار عادی اونا وارد امریکا میشن. یا همچنان دوستا و نزدیکایی را که من در جریان هستم امرایشان از کابل حدودا یک سال پیش در ظرف 2 ماه تمام بررسی های امنیتی از اونا سپری میشه و اونا وارد امریکا میشن. اما کسایی که متاسفانه 3 سال است که در پاکستان در حالت بی سرنوشتی قرار دارن و اونا در یک حالت مبهم قرار دارن و خیلی با مشکلات اقتصادی در دست و پنجه نرم میکنن، اونا در چه کمیتی بسیار جدی قرار میگیرن.
بسیار کوتاه، شما شخصا چقدر نگران هستین حالا که پرواز شما و هزاران افغان دیگر به امریکا تعلیق شده؟
ما سخت نگران، نه تنها نگران خود، نگران خانواده ما، نگران آینده اولادای ما که حدودا 3 سال میشه اونا از درس تعلیم باز ماندن و نگران از این هستیم که درست است که 3 سال را که ما انتظار کشیدیم 3 ماه دیگه هم مشکل نیست، حتما به یک به یک نوع شاید سپری شود. اما من نگران از این هستم که پس از 3 ماه هم بر ما جواب رد داده شود خدای نخواسته، یا ای که امی وضعیت ادامه پیدا کنه. این سخت ما را نگران ساخته. ما را نه پاکستان قبول میکنه به عنوان پناهنده، ما نه در اینجا آرام هستیم، ما را امریکا هم رد بکنه و من دوباره ما به افغانستان هم برگشت نتانیم، بر ما خیلی دشوار خواهد بود.
گفتگوی بود با یک افغان دارنده پرونده مهاجرتی امریکا مقیم اسلام آباد.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
سید رحیم سعیدی مدیر مسئول و تهیه کننده یک کانال یوتیوب به اتهام تبلیغات علیه حکومت طالبان از سوی این گروه به 3 سال زندان محکوم شده است. مرکز خبرنگاران افغانستان امروز در اعلامیه با محکوم کردن این حکم خواستار آزادی فوری سعیدی شده است. بیشتر در این گزارش.
مرکز خبرنگاران افغانستان می گوید که سید رحیم سعیدی، مدیر مسئول و تهیه کننده یک کانال یوتیوب تولید محتوای رسانه‌ای در افغانستان، به اتهام تبلیغات علیه حکومت طالبان از سوی طالبان به 3 سال زندان محکوم شده است. این مرکز با نشر خبرنامه روز دوشنبه 8 دلو با غیر عادلانه خواندن این حکم خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط او شده است. در ادامه آمده که این حکم در 6 عقرب سال جاری خورشیدی در غیاب خانواده و بدون وکیل مدافع آقای سعیدی اعلام شده و تلاش‌ها برای تجدید نظر در این خصوص بی‌نتیجه بوده است. به گفته مرکز خبرنگاران افغانستان سید رحیم سعیدی در حالی که بیمار است به زندان پلچرخی انتقال یافته است. به اساس معلومات اعلامیه او که از 2 دهه سابقه کار در عرصه تولید محتوای رسانه ها دارد و مدیر مسئول و تهیه کننده یک کانال تولید محتوای رسانه‌ای در یوتیوب بود و در ماه سرطان با 2 همکارش از سوی طالبان بازداشت شده بود. حکومت طالبان در مورد صدور حکم سید رحیم سعیدی تاکنون ابراز نظر نکرده است. این در حال است که وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان به تازگی هشدار داده که در صورت عدم پیروی رسانه‌ها از سیاست‌های حکومت طالبان، اصول اسلامی و فرهنگ افغانستان فعالیت‌های آنان متوقف خواهد شد. خبیب غفران سخنگوی این وزارت در مصاحبه با تلویزیونی میدی تحت کنترل طالبان که روز یکشنبه 7 دلو نشر شده گفته که این کار از طریقی که میسونه رسیدگی به تخلفات رسانه‌ای انجام خواهد شد. اما پیش از این خبرنگاران ادعا کردند که کاری که میسیون رسیدگی به تخلفات و شکایات رسانه‌ای تحت کنترل طالبان نه تنها در بهبود وضعیت کار اطلاع رسانی مؤثر نبوده، بل طالبان از آن به عنوان ابزار برای سرکوب آزادی بیان استفاده میکنند. نهادهای حامی رسانه‌ها نیز میگویند که حفظ ارزش‌های ملی و فرهنگی از اصول اساسی کار خبرنگاران این کشور است و طالبان تحت این عناوین در تلاش هستند تا رسانه‌ها را مجبور به پیروی از پالیسی‌های حکومت خود کنند. اسماعیل آزاد، عضو اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان، روز دوشنبه در این مورد به رادیو آزادی گفت:
این طبیعی است که رسانه‌ها باید ارزش‌های ملی و فرهنگی کشور را حفظ بکنند، اما آنچه که تخطی گفته میشه باید از طریق کمیسیون تخطی رسانه‌ها بررسی بشه و بعد از آن تصمیم گرفته بشه. ای که هشدار داده میشه که یک رسانه به این دلیل و آن دلیل بسته میشه شاید یک نوعی از محدودیت باشه.
خبرنگار یک رادیوی محلی در شمال افغانستان که نظر به حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صدایش در صحبت به رادیو آزادی این اظهارات را نگران کننده خواند.
چیزی را که مسئولای طالبان میگن غیر از او را نشر بکنیم. خلاف پالیسیشان باشه یا مخالف گپشان باشه، حتی مواردی که مشکلات مردم باشه نمیتونیم صحبت کنیم، که این یک محدودیت با وضع گفته‌های سخنگوی وزارت اطلاعات فرهنگ یک محدودیت جدید وضع شده که رسماً به اصطلاح میتونیم بگیم که جنازه خبرنگاری و رسانه‌ها خوانده شده.
با آنکه حکومت طالبان مدعی است که پیش از این برخی رسانه‌ها به دلیل مشکلات اقتصادی کارشان متوقف شده، هیچ خبرنگار به ارتباط کار رسانه‌ایش بازداشت نشده و از فعالیت رسانه‌ها در چارچوب شریعت اسلام حمایت می‌شود. اما گزارش‌های متعدد از بازداشت خبرنگاران در افغانستان نشر شده و خبرنگاران بارها گفتند که آزادی بیان آنان محدود شده و مورد تهدید و سرکوب از سوی طالبان قرار گرفتند. مرکز خبرنگاران افغانستان ادعا کرده که در حال حاضر دست کم 4 خبرنگار و کارمند رسانه که توسط محاکم حکومت طالبان به 2 تا 3 سال زندان محکوم شدند، در زندان دوران محکومیت خود را سپری میکنند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان گزارش ها مبنی بر توافق مشروط با حکومت پاکستان در پیوند به بورسیه های تحصیلی برای دختران افغان در آن کشور را رد کرده. بیشتر در این باره تا دقایق دیگر. اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد از آنچه ادامه چالش جنگل زدایی در افغانستان خوانده شده ابراز نگرانی کرده. این اداره با نشر تصاویر برخی مناطق شرقی افغانستان در وبسایتش نوشته که جنگل زدایی گسترده منجر به آسیب قابل توجه محیط زیست و از دست دادن معیشت در این کشور شده است. در همین حال شماری از باشندگان ولایات شرقی افغانستان مدعی‌اند که ممانعت در برابر قطع غیرقانونی درختان جنگلات صورت نمی‌گیرد. بیشتر در این گزارش.
اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید که جنگل زدایی گسترده منجر به آسیب قابل توجه محیط زیست و از دست دادن معیشت در افغانستان شده است. این اداره روز دوشنبه 27 جنوری با نشر از تصاویر از برخی مناطق شرقی افغانستان در وبسایت خود نوشته که جنگل زدایی همچنان به حیث یک چالش در این کشور باقی مانده و کاهش قابل توجه در پوشش جنگلی و درختچه‌ها در افغانستان مشاهده شده است. FAO همچنین گفته که از سال 1990 تا 2000 میلادی جنگل زدایی در افغانستان با میانگین سالانه 2.3% مشاهده شده است. در همین حال شمار از باشندگان ولایت شرقی افغانستان مدعی‌اند که ممانعت در برابر قطع غیر قانونی درختان در این جنگلات صورت نمی‌گیرد. سلمه اخپلواک باشنده ولسوالی شیگل ولایت کنر به رادیو آزادی گفت
چوب بلود را در ولسوالی شیگل مردم میزنند و چنار را هم میزنند که در زیر سایه هایش مردم زمان جرگه ها میکردند. درختان توت که میوه خشک کشور است حالا تجارها پشت آن را گرفته و میزنند و همه را تقریبا ختم کردند و درختان املوک را هم میزنند و چور کردند. حکومت طالبان هم مانع نمیشود.
از سوی همزاکر یکی دیگر از باشندگان این ولایت برای یوزودی گفت که از بیکاری و نبود درآمد به قطع و فروش چوب درختان رو آورده است.
من و برادرانم می رویم سرکو و چوبهای بلوط جنگلات را می زنیم و می آوریم در بازار و مردم می فروشیم چون کاروبار نیست و مجبور هستیم.
اما دین محمد فرهمند آقای محیط زیست در این مورد بر رادیو آزادی گفت
جنگل زدایی باعث تخریب محیط زیست و آسیب رسیدن به محیط زیست و آلودگی بیشتر میشه، طوری که باعث کاهش بیولوژیکی دی اکسید کربن در اتمسفر میشه و چرخهای بازخورد منفی را افزایش میده، طوری که به گرم شدن کره زمین و حوادث طبیعی منجر میشه. متاسفانه امروز مردم به خاطر فقر و ناداری رو میارن به جنگل زدایی و قطع درخت ها و تجارت های سیاهی که در این زمین ها وجود داره. مردم اجازه میده تا ای که همین جنگلات قطع کنه و به جنگلات آسیب بزنه.
خواستیم در این مورد از مصباح‌الدین مستعین سخنگوی وزارت زراعت مالداری و آبیاری حکومت طالبان بپرسیم. او به تماس های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما در وبسایت این وزارت آمده که راه اندازی برنامه ها برای حفاظت از منابع طبیعی و جنگلات افغانستان از برنامه های اساسی و در حال اجرای این وزارت است. وزارت داخلی حکومت طالبان نیز یک سال قبل گفته که این وزارت یک قطعه خاص را به هدف حفاظت و نگهداری جنگلات افغانستان ایجاد و کسانی که سبب قطع درختان جنگلات و از بین بردن منابع طبیعی می شود مورد پیگرد و مجازات قرار خواهند گرفت. طبق گزارش اداره غذا و زراعت سازمان ملل، مساحت جنگلها و بوتازارها تقریبا 1.78 میلیون هکتار است که برابر به 2.8% مساحت این کشور را تشکیل می دهد. اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد در آغاز سال جاری خورشیدی گفت که در 15 سال گذشته افغانستان 34% از جنگل‌های خود را از دست داده و این اداره افزوده که از سالها به این سو قطع خودسرانه جنگل ها در افغانستان ادامه داشته و دیده شده که حکومت ها در جلوگیری از آن موفق نبودند.
زمانی که من میبینم بیادر میره پنتون اما خودی ما نمیتانیم واقعا جگرخون میشم.
فامیل من در سندی اونجا زندگی میکنه و خودم در کابل هستم. منتظر بمیم که یک روزی در دانشگاه اینا باز شد و من دوباره بسنم ادامه یه رشته خدا بخوام.
درد مشترک صدها هزار دختر محروم از آموزش در افغانستان.
امید زندگی یک انسان کاملا تمامش وابسته به درس تحصیلش است.
در پودکاست دیدگاه زن آن سوی دروازه، دوشنبه ها 7:30 صبح و چهارشنبه ها 11:30 پیش از چاشت از رادیو آزادی.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. ساعت 10:26 شب به وقت افغانستان شد. نشرات رادیو آزادی 24 ساعت است. در نیمه دوم ساعت بس 25 دقیقه پخش می شود. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید، facebook.com/azadiar. رادیو آزادی را همچنان در توییتر، یوتیوب و اینستاگرام دنبال کنید. وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان گزارش‌ها مبنی بر توافق مشروط با دولت پاکستان در پیوند به بورسیه‌های تحصیلی برای دختران افغان در آن کشور را رد کرده است. این وزارت امروز در اعلامیه گفت در این مورد با هیچ کشور هیچگونه توافق صورت نگرفته. گزارش در این مورد.
حکومت طالبان ادعاهای مقامات پاکستانی مبنی بر این که آنها به صورت مشروط با تحصیل دختران افغان در پاکستان توافق کردند را رد کرد. وزارت تحصیلات عالی طالبان روز دوشنبه در بیانیه اعلام کرد که همچون توافق مشروط با دولت پاکستان درباره بورسیه‌های تحصیلی برای دختران افغان صورت نگرفته است. هرچند در این بیانیه جزئیات بیشتر ارائه نشده، اما در روزهای اخیر برخی از رسانه‌ها به نقل از مقامات پاکستانی گزارش داده بودند که طالبان به شرط با اعطای بورسیه‌های تحصیلی به دختران افغان موافقت کردند که به یک محرم مرد آنها نیز ویزا داده شود. بورسیه‌های اعلام شده از سوی پاکستان شامل رشته‌های طبی، انجینری، زراعت و دیگر حوزه‌هاست که 33% آن به دختران اختصاص داده شده است. بر اساس اطلاعات در 3 روز گذشته، تعداد زیادی از محصلان افغان برای دستیابی به تحصیلات در مقاطع لسانس و ماستری و دکترا در پاکستان به صورت حضوری و در افغانستان به صورت آنلاین امتحان آن را سپری کردند. به گفته مقامات پاکستانی برای این بورسیه ها بیش از 5000 دختر افغان و بیش از 15000 پسر افغان ثبت نام کردند. این موضوع واکنش های زیاد را در پی داشت. پس از این اعلام برخی فعالان شبکه‌های اجتماعی و حتی برخی افراد نزدیک به طالبان با احتمال که طالبان با تحصیل دختران افغان در پاکستان موافقت کرده باشند، انتقادهای شدید مطرح کردند. صلاح الدین سعیدی فعال حوزه آموزش در این باره به رادیو آزادی گفت:
اگر طالبان در داخل افغانستان با تحصیل زنان مخالفت دارند ولی در پاکستان با آن موافقت می کنند، اینجای شرم است. در این مسئله فراتر از علم و دانش اهداف شوم و سیاسی مطرح است. همانطوری که پیشتر هم گفتیم، موضوع طالبان در برابر علم ضربه به نظام خودشان و بدنامی اسلام است.
رنگ بدول دی.
فعالان شبکه‌های اجتماعی نیز واکنش‌های متفاوت نشان داده و گفتند که ممنوعیت تحصیل دختران در داخل کشور دختران افغان را مجبور کرده است تا حتی در کشورهای مانند پاکستان که از قبل با چالش‌های متعدد مواجه بوده ادامه تحصیل دهند. ولوله یک از ساکنان کابل که در امتحان بورسیه‌ها شرکت کرده میگوید که از ناچاری تصمیم به ادامه تحصیل در پاکستان گرفته است.
ما مجبوریم برای ادامه تحصیل به یک کشور دیگر برویم، حتی کشور مثل پاکستان. هرچند از این فرصت خوشحالم، اما اگر در کشور خود ما زمینه تحصیل برای دختران افغان فراهم شود، این بهترین حالت ممکن خواهد بود.
این در حال است که طالبان پس از به دست گرفتن مجدد قدرت در افغانستان تحصیل دختران بالاتر از صنف ششم را ممنوع کردند. این ممنوعیت باعث شده که روند اعطای بورسیه‌های تحصیلی به دانشجویان افغان در کشورهای خارجی تا حد زیاد متوقف شود. گفتنیست که سال گذشته طالبان مانع سفر شماره از دختران شدند که به داشتن همراه محرمشان قصد تحصیل در شهر دبی امارات متحده عربی را داشتند.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
آیسایسته رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو